درود. اخباری مهمترین روز را از استودیو رادیو زودیا شهر پراگ من شالوی گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه مجلس نمایندگان برنامه رشد میانه مهلت تاجیکستان را که با 25 میلیارد دلار برابر است به تصویب رساندند.
بینید همه کارخانه های نو از سوی بخش خصوصی میشوند. از سوی بجاده اساسا مسئله های اجتماعی حل میشوند. راه میسازیم، کسلخانه ها میسازیم، مکتب ها میسازیم و غیره.
دپارتمنت دولتی آمریکا ابنامه پرزیدنت ترکیه را به اساس عنوان کرده تاکید نموده است که ائتلاف زیر رهبری آمریکا جانبدار شکست گروه دهشت افکن به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق است. و حملگر کریستیانو رونالدو و دسته ریال به جایزه گلوب سوکر اوارز سازوار دانسته شدند. جلسه کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان روز 28 دکبر در دوشنبه به پایان رسید. وزارت امور خارجه تاجیکستان در یک خبرنامه رسمی گفت در این جلسه طرف ها همکاری های اقتصادی، نقلیات، صناعت، فرهنگ، معارف، ورزش و تندرستی را بررسی نمودند. نشست مطبوعاتی در پایان سفر هیئت حکومتی ازبکستان دایر نشد و درباره نتیجه مذاکرات اطلاع بیشتر نشر نگشته است. دیروز امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با رستم عظیموف معاون نخست وزیر ازبکستان خواستار بیکار کردن نظام ویزای ازبکستان شد. از موسی سپتامبر سال 2000 میان دو کشور مقررات ویزا جاری است که برای رفت آمد ساکنان مشکلات زیاد ایجاد کرده است. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان 28 دکبر برنامه میانه مهلت رشد کشور را برای 4 سال آینده تصویب کردند. مؤلفان این برنامه باور دارند که طرح مذکور وابستگی تاجیکستان را از مبلغ‌های انتقالی کم میکند، رشد اقتصادیات کشور را بالا میبرد و سطح کم بیزایتی را تا 27 درصد کاهش میدهد. اما برای تطبیق برنامه بیش از 25 میلیارد دلار ضرور بوده است که نصف این مبلغ از حساب بودجه دولتی پیش بینی میشود. شادمان یتیم موضوع را پیگیری کرد.
حکومت تاجیکستان طبق یک برنامه مقصد دارد رشد اقتصاد را تا سال 2020 در سطح 7.5% نگه دارد. هنگام بررسی برنامه رشد میانه مهلت برای سالهای 2016-2020 در پارلمان گفته شد که بر اساس آن سطح کم بیزایتی به مراتب کاهش می‌یابد. برای تطبیق این برنامه 25.6 میلیارد دلار ضرور است که 55 درصد از حساب بودجه دولتی و باقی مانده از حساب بخش خصوصی و شریکان رشد تامین خواهد شد. استحصال برق به 26.2 میلیارد کیلووات رسانده می شود که نسبت سال 2015 1.5 برابر زیاد می باشد.
از حساب بودجه برای 3 سال 14 میلیارد پیشنهاد شده است. اساسا تکیه میکنیم باز به سرچشمه های دیگر. شما شریکان روش داریم که امروز برنامه زیر تطبیق کرده استند. ما بخش خصوصی داریم که ببینید همه کارخانه های نو از سوی بخش خصوصی میشوند. از سوی بودجه اساسا مسئله های اجتماعی حل میشن. راه میسازیم، کسلخانه ها میسازیم، مکتب ها میسازیم و غیره.
با گفته مؤلفان این لایحه از حساب اون که در طول تطبیق این برنامه معاش کارمندان اداره بلند می شود، آن می تواند به کم شدن سطح فساد در نهادهای دولتی مساعدت کند.
اگر برنامه را شناس شوید، ما یک چیز نپوشید. ما گفتیم سطح بلندی فرض کردیم کروپسیا در نهادهای ساختاری دولتی. پس بودن معاش برای خدمتکاران دولتی که یکی از عوامل های گرفتاری به این وبا است. برطرف کردن مانعهای سمعی که از لحاظ تکرار یافتن وظیفه ها بین مقامات ها صورت میگیرد. تقویت بیشتری حکومت مرکزی با مقامات های اجرایی حکومت محلی دولتی در منطقه ها.
حکومت به این نظر است که تطبیق این برنامه استحصال داخلی را گسترش داده توان صادرات را تحکیم بخشد. برطرف کردن مانعهای سنعی که در نتیجه تکرار شدن وظیفه ها در ساختارها پیش آمده است از عامل های مانع‌ساز نامبر می شود. بررسی این برنامه در پارلمان در حال است که در تاجیکستان استراتژی رشد کشور برای 15 سال آینده تهیه شده است و در صورت اجرایش تاجیکستان در سال 2030 باید از کشور رو به رشد به کشور در حال رشد تبدیل یابد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
برنامه را ادامه میدهیم. منصبداران افغان میگویند روز چهارشنبه در کابل بر اثر بمب‌گذاری یک وکیل پارلمانی این کشور جراحت برداشت. به گفته مقامداران امنیتی در نتیجه حمله وکیل مجلس قانون‌گذار از ولایت بامیان فکاری بهشتی و پسرش مجروح شدند. ترکش به ماشین ها و دکان های اطراف مکان حمله نیز زیان رسانده است.
ساعت 8 بجه بود. چای می‌خوردم که ناگهان یک صدای بسیار خفیف بلند شد. شیشه دکان ما شکست. بعد همه که سراسیمه شدن، دکاندارا همه رو به فرار، ما هم دکان رو بسته کردیم، شیشه های دکان ما همه قسم ریخت.
هفته گذشته هم یک بمبگذاری مارک طلب ظاهراً وکیل پارلمنت رو هدف حمله قرار داده بود، ولی وکیل افغان با جراحت و نجات یافت و هفت نفر دیگر به هلاکت رسیدند. دپارتمنت دولتی آمریکا ابنامه پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان رو به اساس عنوان کرده تاکید نموده است که ائتلاف زیر رهبری آمریکا 100% جانبداری شکست گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق است. این اظهارات سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا مارک تونر بعد از آن پخش شد که روز سه‌شنبه پرزیدنت ترکیه ائتلاف تحت سرپرستی آمریکا رو با پشتیبانی از گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی و گروه‌های به قول پرزیدنت ترکیه تروریستی کرد هم کرد. برای توضیح این موضوع ما با چند سوال به مدیر بخش سیاسی مرکزی رادیو آزادی عباس جوادی مراجعه کردیم. خوش آمدید آقای جوادی. خب از نگاه شما چرا ترکیه یک یک بار به این شکل رادیکالی موقع خودش رو تغییر کرد؟
البته باید بگیم که ببینید ترکیه یک و یک بار موقعش رو شده وزنه کرده است، آقای اردوغان کرده است موقعش. اردوغان خب مشهور است با سخنانی که حساب شده چندان نیست و بعضا حتی حکومت ترکیه را در وضعیت بسیار نامناسبی قرار میداد. من هم فکر کنم که این هم جزء همان اظهاراتی باشد که واقعا ترکیه و وزارت خارجه ترکیه هم حیران مانده است که چه گپ است که رئیس جمهور پرزیدنت ترکیه دولت ترکیه این حرف رو میزند، چون که همون روز سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، معاون سروزیر ترکیه آقای کلین گفته بود، خواهش کرده بود و مراجعت کرده بود به نیروهای اتحادی غرب و رهبری آمریکا که کوشش های ارتش ترکیه رو در سوریه ضد داعش، یعنی ضد بنام گروه اسلام دولت اسلامی تقویت کنه، کمک کنه با بمباران هوایی.
در همین هفته ولادیمیر پوتین در نشستی سازمان پیمان امنیت دست جمعی با اتحاد روسیه با ایران و ترکیه برای حل بحران سوریه و عراق قدردانی کرد. از نگاه شما تو کجا این سه کشوری که عمدتاً از طرف درگیر پشتیبانی میکنند میتوانند موفق شوند و به جای برسند؟
اینها از طرف های مختلف درگیر حمایت میکنند.
یعنی شما خوشبین نیستید با همکاری؟
خیلی پیچیده است همکاری. ببینید همکاری ترکیه و روسیه، روسیه و ایران یک طرف و ترکیه، شاید مثلا عملی اگر بشود، یعنی سیاست خارجی ترکیه زیر و رو باید بشود تا این عملی شود. با گفتن نمیشد این، در عمل یعنی در خاک سوریه وقتی که مبارزه هست بین شما مهم این است که کدام طرف هستید، با کی جنگ میکنید.
یاد راست میشیم که با سوالهای ما عباس جوادی مدیر بخش سیاسی مرکزی رادیو آزادی پاسخ داد. این صحبت را در شکل کامل در سامانه cwazadi.org و صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. سال 2016 سال جنگ و خشونت در عراق و سوریه، تبادلات نفرجام در ترکیه، رای پرسی بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا و سال پیروزی غیر انتظاری دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. با پایان آمدن سال 2016 همکارم طاهر سفر حوادث مهم جهان را خلاصه گیری کرد. After more than 2.5
years of intense 16 ژانویه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر وین پایتخت استریا اعلام کرد که ایران برای امضای سازش اتمی طلبات قدرت های جهانی را پذیرفت و اکنون آمریکا تحریمات علیه جمهوری اسلامی را از بین می‌برد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امضای سازش اتمی را صفحه طلایی در تاریخ کشورش نامید. 14 مرد در نزدیکی شهر ایدومنی یونان صدها پناهجو و مهاجر خود را به آب انداختند تا به مکدونیا وارد شوند و به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بروند. روز 9 مارس مکدونیا مرزش را بست، ولی از این راه تقریبا 1 میلیون نفر خود را به کشورهای غربی اروپا رساندند. هزاران نفر دیگر در اردوگاه های پناهندگان در یونان درماندند. 22 می در تاجیکستان رای پرسی عمومی درباره تغییر و ایلاوه ها به قانون اساسی صورت گرفت که هدف از آن به گفته مخالفان دولت تأمین حکومت یک عمری امام علی رحمان بود. بر اساس تغییرات رئیس جمهور فعلی می تواند به محدودیت نامزدیش را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کند. 23 ایون در یک اقدام بی‌سابقه برای کشور عضو اتحادیه اروپا اکثر مردم بریتانیا بعد طرفداری بیرون شدن کشورشان از هیئت این اتحادیه رای دادند. نتیجه رای پرسی قیمت فونت بریتانیا را پایان برد و بازارهای جهانی مالی را به لرزه آورد. روزهای 15 و 16 ایول سربازان ترک پولی بالای گلوگاه بسفور را بستند و فرماندهان ارتش خواستند حکومت را به دست بگیرند. با بلند شدن صدای ترکش و تیراندازی در شهر انکارا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تلویزیون ظاهر شد و گفت که حکومت در دستش است. تا صبح 16 ایول تقریبا 1,500 نفر از سربازان و فرماندهان دخیل در تبادلات نافرجام دولتی را دستگیر کردند. 8 نوامبر دونالد ترامپ صاحب کار و میلیاردر آمریکایی غیر انتظار در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را شکست داد. اگرچه خانم کلینتون رأی اکثریت مردم آمریکا را به دست آورد، ولی بر اساس سیستم پیچیده انتخاباتی دونالد ترامپ رأی بیشتر انتخاب کننده های ایالت ها را به دست آورد و پیروز شد.
شکل کامل گزارش مهمترین تحولات جهان و به ویژه تاجیکستان در سال 2016 را می توانید در وبسایت ما تماشا کنید. هفته روان سفارت ژاپن برای دوستداران این کشور نمایشگاه عکس‌ها را در دوشنبه تشکیل کرد. این نمایشگاه تصویر 23 عکاس معروف معاصر ژاپن را گرد هم آورد که تاریخ رشد این کشور را در 40 سال اخیر انعکاس می‌کند. همکاران ما این تصویرها را به نوار گرفتند.
گروه از ساکنان دوشنبه امکان پیدا کردند که در یک لحظه کوتاه به سیر ژاپن چند ده سال پیش بروند. تماشابینان تاجیک در نمایشگاهی که در آثارخانه ملی برگزار گشت توانستند تمام مرحله های رشد ژاپنی ها را در تصویر ببینند.
این دومین نمایشگاه ژاپنی در تاجیکستان می باشد. موضوع اساسی نمایشگاه رشد کشوری ماست. باید گفت ژاپن در مسئله رشد اقتصادی تجربه کلان دارد. در ژاپن دو مرتبه بحران اقتصادی به وجود آمده بود که ما آن را با سری بلند پس سر کردیم. اکثر عکس ها بازگوی وضع در کشور هستند.
این نمایش عکس های ژاپنی معاصر از سال های 1970 تا به امروز را توسط اثرهای صورتگیران معروف که در دو کاتگوری تصویر جمعیت و منظره پیشنهاد گردیدند معرفی می نماید. عکس ها تغییرات جامعه ژاپن از زمان رشد اقتصادی با سرعت تا کنون را در رکورس های گوناگون نشان می دهد.
در این نمایشگاه به من عکس های کهنه پسند آمد، عکس هایی که از قرن گذشته باقی ماندند. خانه ها و عکس های اجتماعی در این نمایشگاه خیلی جالبند. همچنین عکاس ها نگاه های قهرمان های خود را خیلی خوب انعکاس کردند.
سفارت ژاپن در دوشنبه در چند سال پیش نیز نمایشگاهی مشابه را برگزار کرد، اما موضوع آن به زمین‌لرزه سال 2009 در ژاپن اختصاص داشت.
و یک خبر ورزشی هم داریم. دیروز در دوبای مراسم تقدیم جایزه های گلوب سوکر اوارز دایر شد. مایستان این جایزه کریستیانو رونالدو را بهترین فوتبال بازی سال 2016 و دسته ریال مادرید را بهترین تیمی سال اعلان کردند. حملگر ریال مادرید کریستیانو رونالدو توسط خط ویدیو اظهار امید کرد که در سال 2017 نیز این عنوان را از دست نمی‌دهد. حکم از بریتانیا مارک کلاتنبورگ که سال روان فینال لیگ قهرمانان اروپا، بازی نهایی جام اروپا و جام اتحادیه فوتبال انگلیا را داوری کرده است، به جایزه بهترین داوری سال 2016 سزاوار دانسته شد. فوتبال بازی کامرونی ساموئل اتو که در دسته های بارسلونا، چلسی و اینتر میلان هنرنمایی کرده است، برای دستاوردهایش در فوتبال جهانی به جایزه خاصی گلوب سوکر اواردز موفق شد. با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تویتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org
درود بر شما. آخرین تحولات روز را من فرزان محمد تقدیم می‌سازم. ترکش بمب در کابل پایتخت افغانستان دستکم 3 نفر را با شمول نماینده پارلمان زخمی کرد. نایب سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نجیب دانش روز 28 دکبر گفت بمب را در زیر پل گذاشتند و احتمال هدف قانونگذار فاروق بهشتی از بامیان بود. رئیس پلیس کابل عبدالرحمن رحیمی گفت بمب در ناحیه دشت برچی در حال ترکی که قانونگذار بهشتی به سوی پارلمان می‌رفت. در این حادثه پسر بهشتی نیز زخمی شد.
ساعت 8 بجا بود. چای میخوردم که ناگهان یک صدای بسیار خفیف بلند شد. شیشه دکان ما شکست. بعد همگی سراسیمه شدن. دکاندارا آمد به فرار. ما هم دکان را بسته کردیم. شیشه دکان ما قسم ریخت.
مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروه بردوش نگرفته است. هفته پیش در پی حمله 3 جنگجوی طالبان به منزل نماینده مردمی از ولایت هلمند 8 ساکنی ملکی کشته شدند. سفارت تاجیکستان در مسکو از مهاجران کاری تاجیک خواست در حال حاضر از خریدن بلیت شرکت روسی یمل که هنوز اجازه پرواز به دوشنبه و خوجند را به دست نیاورده است خودداری کنند. حالا ده ها مسافر تاجیک با بلیت یمل در فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو درمانده تقریبا یک هفته باز انتظار پرواز نشستند. سرور بختی سخنگوی سفارت روز 28 دکبر به رادیو آزادی گفت پرواز هواپیماهای یوتر، اورالسکی اویالینی و تاجیک ایر به مشکل صورت میگیرند و مهاجران میتوانند که از خدمات آنها استفاده کنند. بهتر است از شرکت هایی که اجازه رسمی پرواز را دارند بلیت خرند، چون به تشویش زیادتی به نزد پیوندانشان خواهند رفت، افزود او. از روز 20 دکبر باز ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه ادامه دارد. خودنویس دومی هواپیمای تو-154 که در ساحل های ساچی سقوط کرد آشکار و از آب بیرون آورده شد. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به وزارت دفاع روسیه گزارش داد، اما گفته نمی‌شد که این خودنویس در کدام وضعیت قرار دارد. وزارت دفاع اینچنین معلومات را تصدیق کرد که 15 جسد و 239 پاره جسدها را از روی آب بیرون آوردند. برای شناسایی از 105 نفر نزدیکان قربانیان سقوط هواپیما نمونه های بیولوژی گرفته شد. آمریکا ادعای پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان را که میگوید ائتلاف کشورهای غربی از گروه تروریستی در سوریه پشتیبانی میکنند رد کرد و آن را خنده آور نامید. اردوغان روز 27 دکبر گفت بنا بر مدرکی که دارد غرب به جای کمک به ترکیه از گروه تندروی دولت اسلامی پشتیبانی میکند که از سال 2014 در عراق و سوریه مورد حمله های هوایی آمریکا است. اردوغان اینچنین شیپنیزیامیان کرد را به گروه تروریست همراه کرد که آمریکا برای محو دیش با آنها در عملیات زمینی همکاری میکند. سخنگوی دپارتمان دولتی آمریکا مارک ادعای اردوغان را خنده‌آور خواند و گفت که دعوا اساس ندارد. در ترکمنستان 9 نامزد به مقام پرزیدنتی رسما وارد کارزار شدند. روز 12 فوریه در آن کشور انتخابات برگزار می‌شود. هفته جاری کمیسی مرکزی انتخابات و رایپرسی ترکمنستان به همه آنها سند نامزدی را تقدیم کرد. پرزیدنت عملکننده ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف از نامزدهای اصلی سابقه کرسی ریاست جمهور ارزیابی می‌شود. بردیمحمدوف روز 25 دکبر برنامه انتخاباتی‌اش را در تلویزیون معرفی کرد و گفت که فرصت باقی‌مانده افیر تلویزیون را به رقیبانش می‌دهد. در ازبکستان سالهای 2017-2018 برای راهبران ناحیه ها و بخش های مقامات دولتی محلی خانه های خدمتی می سازند. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری تازه انتخاب ازبکستان در این باره قرار صادر کرد. خانه های خدمتی برای منصبداران بالایی و سیتر و برای منصبداران زینه های پایانی خردتر ساخته خواهد شد. بنابر حساب های پیشکی حدود 1682 منزل بنیاد می شود. مبلغ ساختمان از حساب بودجه های محلی و وزارت ها پرداخته خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امروز 28 دکبر از مجمع کوهی و لیژرانی سفیدره در ناحیه ورزاب دیدن نموده و در رسم افتتاح بنای و انشاءات نو این مجمع ورزشی و سیاحی اشتراک کرده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان این مجمع از طرف شرکت سفیدره نوسازی و تعمیر گردیده به یک موضع استراحتی و فراغتی و تمرینگاه نمودهای گوناگون ورزش زمستانه تبدیل داده شده است. به گفته مسئولان این شرکت دوام سال جاری خط نو هوایی با درازی 2 کیلومتر ساخته شده است که از 32 خانچه روان عبارت میباشد و در یک خانچه امکان دارد تا 8 نفر جای شوند. این خطی هوایی توانایی بالا بردنی 1000 نفر را در یک ساعت به بلندی 2600 متر دارد و از سوی شرکت آوستریایی دوپلمایر ساخته شده است. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azadi.org قابل دریافت است.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های ما در ماهواره‌های هاتبیر نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
جلسه کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه به آشکار کردن نتیجه های آن به پایان رسید. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 28 دکبر با پخش یک اطلاع رسمی گفت این جلسه در روحی سازندگی و احترام یکدیگر صورت گرفته، طرف ها همکاری های اقتصادی، نقلیات، صناعت، فرهنگ، معارف، ورزش و تندرستی را بررسی نمودند. در این زمینه من مردان محمد از دوشنبه گزارش می دهم. وزارت امور خارجه تاجیکستان از این بهتر جزئیات نداده، ولی در عموم گفته است که نتیجه های جلسه برگزار شده بار دیگر توجه خاصه جانب ها را برای رشد مناسبت های برابر و سودمند نشان داد. من به افسوده است هر دو طرف برنامه های بزرگ همکاری های باسمر، عملی نمودن طرحهای شریکی اقتصادی، رشد مکالمه فرهنگی و بین ملت ها را دارند. جلسه کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان طی دو روز اخیر زیر رهبری دولت علی سعید، معاون اولین نخست وزیر تاجیکستان و رستم عظیموف، معاون نخست وزیر ازبکستان در شهر دوشنبه جریان گرفت. در عکس هایی که خبرگزاری دولتی خبر نشر کرد، دولت علی سعید و رستم عظیموف در حال امضای ورق ها و دست فشاری یکدیگر دیده می شوند، اما تا حال معلوم نیست که این دو طرف آیا سند رسمی را امضا گذاشتند یا نه. اینچنین روشن نیست در این جلسه مسئله بیکار کردن یا ساده نمودن نظام روابطی ازبکستان بحث شده است یا خیر. اما یک روز پیش امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات با رستم عظیموف خواستار بیکار کردن نظام ویزای ازبکستان شده، از تشبسی برقرار نمودن پروازها میان تاشکند و دوشنبه استقبال کرد. و اینچنین خواست شوکت میرزیایف رئیس جمهور تازه انتخاب ازبکستان در فرصت برایش مناسب به تاجیکستان بیاید. در همین حال امام علی رحمان ضمن دیدار با رستم عظیموف معاون نخست وزیر ازبکستان نتیجه های کار کمیسی بین حکومتی را در گسترش همکاری ها میان این دو کشور امیدوار کننده خواند.
نسомневаюсь в том, что итоги работы межправительственной комиссии станут еще одним шагом в сторону дальнейшего развития плодотворного и взаимовыгодного
بدون شک نتیجه های کاری کمیسه بین حکومتی یک قدمی مهم در راه همکاری های متقابلن سودمند و ثمره‌بخش آینده میانی تاجیکستان و ازبکستان خواهد شد. در این راستا ما عزمی استوار داریم.
رستم عظیموف نیز با توسعه بیشتری همکاری های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی میان تاجیکستان و ازبکستان ابراز اطمینان کرد. اما پس از گذشت فرصت روشن خواهد شد که هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان در مذاکرات دوشنبه برای بهبود روابط با چه توافقات دست یافتند. رستم عظیموف معاون نخست وزیر ازبکستان در رأس یک هیئت رسمی روز 27 دکبر وارد تاجیکستان شد. این سفر نخستین هیئت ازبکستان به تاجیکستان بعد از مرگ اسلام کریموف و برای ریاست جمهوری رسیدن شوکت میرزیایف است. ازبکستان تا بیشتر از 25 سال رهبری اسلام کریموف به یک کشور پوشیده آسیای مرکزی تبدیل شده، با همسایه‌هایش نیز مرزهای مینه‌کاری شده و نظام شدید روادی جاری کرده بود. در 20 سال اخیر رابطه های تاجیکستان و ازبکستان تدریجا محدود شده و میزان داد و گرفت تجارتی و اقتصادی نیز از 500 میلیون دلار در آغاز سال 2000 تا همگی 12 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافت. بعدی در گذشت اسلام کریموف در ماه سپتامبر امسال ظاهرا مناسبت تاجیکستان و ازبکستان به مرحله نو وارد شده است و تاکنون یک گروه از تاجران ازبکستانی به ولایت سوغد آمده. وزیر کارهای خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف نیز در دوشنبه با امام علی رحمان گفتگو انجام داد. طرف ها توافق کردند که پروازها میان دوشنبه و تاشکند ماهی انور سال آینده از سر گرفته شود. اینچنین از ابتدای سال 2017 تاشکند میخواهد در دوشنبه نمایشگاه بزرگ محصولات ازبکستان از صنعت ماشین تا مواد غذایی را برگزار کند. قرار است در حاشیه این نمایشگاه نخستین فارم صاحبکاران ازبک و تاجیک در تاریخ دو کشور برپا شود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
رو روسیه به حکومت تاجیکستان جهت استفاده فرودگاه حربی و هوایی عینی درخواست داده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 27 دکبر در یک نشست به خبرنگاران گفت کشورش هوسمند استفاده فرودگاه حربی و هوایی عینی در شرقی شهر دوشنبه است و ای گفت
اینترس استرانه روسیه فدراسیه بود ورژن
ما هوسمند روسیه رو جهت استفاده مشترک و یا انفرادی فرودگاه حربی عینی رو به حکومت تاجیکستان ابراز داشتیم. این هوسمند ما با پایگاه 201 وابسته است چون که این پایگاه به نیروی حربی هوایی احتیاج دارد. در حال حاضر 4 چرخبال جنگی در این فرودگاه مستقرند که به پایگاه 201 تابع هستند. این چرخبال ها مطابق وظیفه های پایگاه نظامی 201 استفاده می شوند.
یعنی استفاده по соответствии с задачами, которые стоят перед 201-й базой.
فرالوف افزود روسیه به تاجیکستان شیوه های گوناگون استفاده از این فرودگاه مشترک و یا انفرادی را پیشنهاد کرده است. با تاکید او در حال حاضر متن سازشنامه دو جانبه برای استفاده از فرودگاه عینی آماده شده در مرحله موافقه شوی با جانب ها قرار دارد. موضوع استفاده فرودگاه نظامی عینی در کنار شهر دوشنبه سالهاست در تاجیکستان مطرح می شود. چندی از کشورهای خارج نیز هوسمندی خود را جهتی اجاره این فرودگاه و تأسیس بعضی حربی و هوایی ابراز داشته بودند. بیش از همه هندوستان برای استفاده از این فرودگاه علاقمندی نشان می‌داد. هندوستان به خاطر جای پا پیدا کردن در این فرودگاه سال 2007 با خرج 70 میلیون دلار انشاءات و انفراساختار آن را تجدید و از نو سازی کرد. پس از این سرمایه‌گذاری رسانه‌های هندوستان یک پی دیگر از مستقر شدن هواپیما و چرخبال‌های جنگی آن در این فرودگاه خبر پخش می‌کردند. اما دوشنبه رسمی بلافاصله این خبرها را تکذیب میکرد. این توصیه طلبی هندوستان و مطبوعاتش زمان خاتمه یافت که همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در یک نشست به خبرنگاران گفت تاجیکستان به جز از روسیه در مسئله استفاده فرودگاه عینی همکاری نخواهد کرد. در این زمینه روسیه تا سال روان نخست چرخبال‌های جنگی مربوط به پایگاه نظامی 201 را در آنجا مستقر کرد و بعداً هواپیماهای حربیش نیز که به خاطر اشتراک در یک مشق مشترک به تاجیکستان آماده بودند در آنجا فرود آمدند. تا سال روان نیروهای تاجیکستان و روسیه دو مراتبه مشق‌های مشترک حربی دایر کردند که در شرایط نزدیک به وضعیت جنگی برگزار شد. بر زمین افسران و سربازان پایگاه نظامی 201 نیز در شرایط کوهستان و نزد مرز برگزار کردن عملیات های جنگی را تمرین کردند. عین زمان تحلیلگران تاجیک میگویند شریک اساسی تاجیکستان در عرصه حربی روسیه است، اما کشور نباید این فرودگاه را مفت و بدون قید و شرط به اختیار روسیه بدهد. عبدالغنی محمدعظیموف تحلیلگر امور سیاسی میگوید وضعیت کنونی تاجیکستان از سالهای 2005 که تقریبا مفت پایگاه نظامی اکنا را در اختیار روسیه داده بود فرق میکند. او میگوید
به نظر من آن وقتی که ما پور به دیگران میدیم این دوره گذشت، برای همین در دوره نو باید این فعالیت مشترک یعنی اداره مشترک باید باشد در همه کارها، پایگاه حربی می یا مثلا کارخانه مشترک من باید یک جای باشیم، چون دوشنبه و دوشنبه رسمی یعنی تاجیکستان باید موقع خود را در همین کارها، همه کارها، هم اجتماعی، هم حربی تکنیک، هم اقتصادی باید سخن خود را داشته باشه.
فرودگاه عینی از انشاءاتهای از شوروی به میراث گرفته تاجیکستان محسوب می شود. این فرودگاه نخست به حیث مکان تعمیر هواپیماهای جنگی و یک خط پرواز بنیاد شده بود. تا سال 1994 در قلمرو آن اسکادریلیای 44 چرخبال‌های روسیه مستقر بود. پس از نوسازی آن با کمک هندوستان خط پرواز این فرودگاه تا 3200 متر دراز‌تر شده انگر و نقطه دیسپچری آن نوسازی شد. روسیه خود و پایگاه‌های نظامیش را در کشورهای آسیای میانه کفیل امنیت منطقه و کشورها می‌داند و مرزهای تاجیکستان و افغانستان را سرحدی جنوبی خود می‌شمارد.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
روسیه از خطر دست یافتن جنگجویان اسلامی به موشک‌اندازهای قابل حمل هشدار داد. پاسخ ایالات متحده آمریکا به این اظهارات روسیه را من کیومرث عطا خلاصه می‌کنم. ایالات متحده آمریکا گفت که هیچ برنامه‌ای را برای به شورشگران سوریه دادن موشک‌اندازهای قابل حمل پیگیری نمی‌کند. این اظهارات جواب به روسیه بود که از خطر دست یافتن جنگجویان اسلامی به این نوع سلاح هشدار داده است.
سخن از بابی موشک‌اندازهایی است که بر ضد هواپیماها استفاده می شوند. مارک تونر، سخنگوی دپارتمان دولتی آمریکا گفت: